ساعت 18 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دولت اقلیم کردستان عراق سرکنسول ایران را فراخواند. محمد رضا یزدی به عنوان فرمانده جدید سپاه محمد رسول الله در تهران بزرگ منصوب شد. و کره شمالی میگوید نخستین موشک قاره پیمای خود را با موفقیت آزمایش کرده است. عصر شما بخیر. رضا درصدی هستم، در این بخش خبری شما رو همراهی میکنم. دولت اقلیم کردستان عراق سرکنسول ایران را فراخواند و به گلوله باران برخی مناطق اقلیم توسط ایران اعتراض کرد. به گزارش شبکه کردی رودا، دولت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای گلوله باران مناطق مرزی اقلیم را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته حمله به شهروندان و سرزمین اقلیم کردستان را متوقف کند. به گزارش برخی رسانه‌های کردستان عراق، نیروهای نظامی ایران روز دوشنبه بخشی از اقلیم کردستان را در نزدیکی مرز ایران گلوله باران کردند که در جریان آن یک نفر زخمی شده است. محمد رضا یزدی به عنوان فرمانده جدید سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ منصوب شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، صبح سه‌شنبه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در مراسمی با حضور شماری از مقامات کشوری و لشکری، محمد رضا یزدی را به عنوان به جای محسن کاظمینی به سمت فرمانده سپاه محمد رسول الله منصوب کرد. محسن کاظمینی از دیماه سال 90 این سمت را بر عهده داشت. این تغییر 4 هفته پس از حمله به مجلس آرامگاه آیت الله خمینی انجام می‌گیرد. سپاه محمد رسول الله مسئول فرماندهی و هماهنگی نیروهای سپاه و بسیج در تهران است. محمد رضا یزدی که از فرماندهان دوران جنگ با عراق است، پیش از این معاون حقوقی و امور مجلس سپاه بود. دادگاه تجدید نظری در کانادا حکم مصادره اموال ایران را به نفع خانواده‌های قربانیان آمریکایی عملیات‌های خرابکارانه را که پیش از این در دادگاه‌های آمریکا صادر شده بود تایید کرده است. بر اساس این حکم 1,700,000,000 دلار از دارایی‌های ایران به نفع شهروندان آمریکایی مصادره می‌شود. گزارش جمشید زند را در این زمینه بشنویم.
به گزارش روزنامه محلی نشنال پست چاپ کانادا، دادگاه درخواست تجدید نظر ایران را رد کرده و تهران را به تلاش برای جلوگیری از اجرای عدالت در مورد قربانیان تروریسم متهم کرده است. بر اساس این حکم دادگاه، 1,700,000,000 دلار از دارایی‌های ایران به نفع شهروندان آمریکایی مصادره می‌شود. حکم دادگاه تجدید نظر کانادا مربوط به پرونده‌ای است که در آمریکا گشوده شده بود. در تیر ماه سال 93 یک دادگاه تجدید نظر در نیویورک حکم داد که 1,750,000,000 دلار از دارایی‌های ایران به خانواده‌های آمریکایی که در جریان بمب‌گذاری سال 1983 بیروت کشته شدند داده شود. این پول بخشی از 2,650,000,000 دلاری است که یک قاضی دادگاه آمریکا در سال 2007 حکم داده بود که ایران به این خانواده‌ها پرداخت کند. اما به دلیل اینکه اموال به جا مانده از دولت ایران در آمریکا برای پرداخت این مقدار پول کم بود، این خانواده‌ها برای دستیابی به غرامت خود به دادگاه‌های کانادا مراجعه کردند. به دنبال انتشار حکم دادگاه در کانادا، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، صبح سه‌شنبه 13 تیر ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت از صدور این حکم ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت که دستور بررسی موضوع را صادر خواهد کرد. پیش از این نیز دادگاهی در کانادا دولت ایران را به پرداخت هزینه حقوقی شاکیانی محکوم کرده بود که به اتهام حمایت از تروریسم علیه جمهوری اسلامی شکایت کرده اند. این دادگاه یک ماه به ایران فرصت داد تا مبلغ 300,000 دلار را بپردازد. در آن زمان بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پاسخ اعلام کرد که قاضی کانادایی بدون توجه به مقررات بین‌المللی و اصل برابری دولت‌ها اقدام به صدور این حکم کرده و این حکم از نظر ایران مردود است. در خرداد ماه سال 95 نیز دادگاهی در آنتاریو حکم داد که 13,000,000 دلار از دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی گروگانگیری‌ها و حملات در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی بین سال‌های 1983 تا 2002 پرداخت شود. ایران همواره اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده و خود را تنها کشوری می‌داند که به معنای واقعی با تروریسم مقابله می‌کند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد نخستین موشک غارپیمای خود را با موفقیت آزمایش کرده است. به گفته کره شمالی این موشک تا ارتفاع 2800 کیلومتری بالا رفته و مسافت 933 کیلومتری را پیموده است. فرماندهی اقیانوس آرام آمریکا اعلام کرده یک موشک میانبرد بالستیک کره شمالی را رصد کرده که 37 دقیقه پس از پرتاب در دریای ژاپن فرود آمده است. به گفته کارشناسان آمریکایی این موشک میتواند آلاسکا را هدف قرار دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتی از چین نزدیکترین متحد کره شمالی خواسته یک بار برای همیشه به اقدامات به گفته او بی‌معنای کره شمالی پایان دهد. چین در پاسخ با دعوت از همه طرف‌ها به آرامش اعلام کرده تلاش‌های مجدانه‌اش در این زمینه جریان دارد. اما این آزمایش موشکی نگرانی‌های جامعه جهانی را هم برانگیخته. از ژان فاکسات بشنویم.
کره شمالی روز سه‌شنبه چهارم ماه ژوئیه همزمان با روز استقلال آمریکا دست به یک آزمایش موشک بالستیک زد که به گفته کارشناسان این موشک می‌تواند آلاسکا را هدف قرار دهد. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا توضیحاتی درباره موشک بالستیک تازه کره شمالی می‌دهد.
موشکی را که کره شمالی آزمایش کرد در آستانه نشست کشورهای عضو گروه 20 در هامبورگ، این موشک هواسانگ 14 است یا موسوم به KN-14. یه موشکی است دو مرحله‌ای، با سوخت مایع کار میکنه. تمام مشخصاتش نشون میده که یک موشک غاره پیماست که در سال 2015 برای اولین بار رونمایی شد و برد تقریبی این موشک حدود 8000 کیلومتره. با توجه به برد این موشک نگرانی های ویژه‌ای در آمریکا وجود داره.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی از چین نزدیکترین متحد کره شمالی خواست یک بار برای همیشه به اقدامات به گفته او بی‌معنای کره شمالی پایان دهد. در این حال چین در پاسخ به این درخواست از همه طرف‌های درگیر دعوت کرد آرامش را حفظ کنند تا این کشور به تلاش‌های خود ادامه دهد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد کره شمالی هشدارهای جامعه بین‌المللی را نادیده می‌گیرد. حسین آریان کارشناس نظامی حل بحران کره شمالی را آسان نمی‌داند.
پایتخت کره جنوبی یعنی سئول در برد توپخانه کره شمالی قرار داده. هر گونه عمل تقابل، جنگ یا هر گونه درگیری میتونه به فاجعه منجر بشه. اما چجوری میشه جلوی کره شمالی رو گرفت؟ این یکی از معضلات عمده بین‌المللی است. کره شمالی یک کشور منزوی است. ارتباطش در واقع اگر ارتباط مختصری هم که داره با چین است. به همین جهت آمریکا و دولت ترامپ چشم دوختن به چین که بتونه فشار بیاره به کره شمالی که دست از این آزمایشات برداره، ولی تا به حال موفق نبوده. شاید ممکن امیدواری باشه که حالا برای همین ماه که چین ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل رو به عهده گرفته شاید بتونن ابتکاری به خرج بدن.
و به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 9 تیر ماه اعلام کرد برنامه موشکی هسته‌ای و بالستیک کره شمالی نیازمند پاسخ قاطع است و دوره صبر استراتژیک با پیونگیانگ به سر آمده است. به گفته ی آقای ترامپ، اگرچه هدف آمریکا صلح است، اما ایالات متحده از خود دفاع خواهد کرد.
ژان خاکساد گزارش می‌داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه پس از جلسه غیرعلنی مجلس در مورد مبارزه با قاچاق کالاورز گفته قاچاق در کشور سیر نزولی پیدا کرده، اما باید سختگیرانه‌تر عمل شود تا این آرزه از کشور رخ ببندد، زیرا به تولید ملی لطمه می‌زند. این جلسه غیرعلنی با حضور مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت اطلاعات برگزار شد. از سوی دیگر قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگوی تلویزیونی از کاهش 50% قاچاق کالا در 3 سال گذشته خبر داده است. خارج از ایران، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در تلاشی برای رفع بحران قطر روز دوشنبه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی تلفنی گفتگو کرده است. به گزارش دفتر ریاست جمهوری فرانسه، قرار است امیر قطر در اواخر تابستان به فرانسه سفر کند. در راستای همین تلاش‌ها، وزارت خارجه مصر از گفتگوی تلفنی رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، با سامح شکری، همتای مصری او خبر داده است. قرار است وزیران خارجه چهار کشور مصر، عربستان، بحرین و امارات روز چهارشنبه در قاهره گرد هم آیند و در مورد روابط با قطر رایزنی کنند. وزیر خارجه قطر روز دوشنبه در سفر به کویت پاسخ کشورش به فهرست تقاضاهای این چهار کشور را تسلیم امیر کویت کرده است. در آستانه همایش رهبران 20 کشور صنعتی و در حال توسعه دنیا موسوم به جی 20 در شهر هامبورگ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قول داده در موفقیت این نشست کمک کند. این دو سیاستمدار در این گفتگو در مورد شماری از موارد دستور کار مرتبط با این گردهمایی از جمله تغییرات آب و هوایی، تجارت آزاد و افزایش شمار پناهجویان در اروپا هم مذاکره کردند. از شهرام میریام می‌شنویم.
دوازدهمین نمایش سران 20 کشور بزرگ صنعتی و اقتصادی دنیا که در مجموع 85% تولید ناخالص جهان را در دست دارند، روزهای جمعه و شنبه آینده در شهر هامبورگ آلمان برگزار می شود. تغییرات آب و هوایی یکی از موارد اصلی دستور کار این گردهمایی است و تاکنون دو تظاهرات بزرگ در جهت حفظ محیط زیست از سوی سندیکاها و صدها طرفدار سازمانهای زیست محیطی در شهر هامبورگ برگزار شده. همین موضوع از جمله مسائلی بوده که در یک تماس تلفنی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. کاخ سفید واشنگتن اگرچه درباره جزئیات این تماس تلفنی سخنی نگفته، ولی یادآور شده در این گفتگو دونالد ترامپ برای موفقیت نشست دو روزه جی 20 در هامبورگ قول کمک و همکاری به آنگلا مرکل داده. این گفتگو در حالی انجام گرفته که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده کشورش از قرارداد زیست محیطی پاریس خارج می شود. این پیمان را دو سال پیش نزدیک به 200 کشور دنیا امضا کردند. تصمیم آمریکا در خروج از قرارداد اقلیمی پاریس اعتراض کشورهای اروپایی، کانادا، چین، روسیه و ژاپن را به دنبال داشت. این توافقنامه کشورها را متعهد می‌کند که گرمایش زمین را تا 2 درجه کاهش دهند. همین موضوع تغییرات اقلیمی و یا آب و هوایی همان گونه که گفته شد در رأس دستور کار همایش سران 20 کشور صنعتی و اقتصادی جهان موسوم به جی 20 در شهر هامبورگ قرار دارد. به نوشته روزنامه‌های آلمان روی این امر حساب می‌شود که این موضوع بحث‌های داغی را میان کشورهای حامی توافقنامه پاریس و آمریکا دامن زند. موضوع مشاجره آمیز دیگر سیاست تجاری و اقتصادی دولت ترامپ است که پیش از این آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و میزبان نشست هامبورگ این سیاست را مورد انتقاد قرار داده بود. مرکل که برای اولین بار است همایش سران جی 20 را برگزار می کند، در گفتگو با خبرنگاران گفته حتی انتظار چندانی ندارد که این گرد همایی دو روزه بتواند بر مواضع معین و مشخص دونالد ترامپ تأثیر بگذارد. آنگلا مرکل و دونالد ترامپ قرار است روز پنجشنبه پیش از همایش جی 20 با یکدیگر ملاقات کنند. 12 همایش رهبران 20 کشور صنعتی و اقتصادی دنیا در حالی در روزهای جمعه و شنبه در هامبورگ برگزار می شود که نزدیک به 20,000 پلیس و نیروی انتظامی و 19 فروند هلیکوپتر از زمین و هوا تأمین امنیت این گردهمایی را در دست خواهند گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
بله، همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. خبر دیگه ای رو بشنویم. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین روز دوشنبه وارد مسکو شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در دیدارهای او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، گسترش روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور و مسئله آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی محور مذاکرات را تشکیل می‌دهد. این مذاکرات در آستانه گردهمایی سران گروه 20 در آلمان انجام می‌گیرد و همزمان است با آزمایش نخستین موشک قاره‌پیمایی کره شمالی. به گزارش خبرگزاری برگزاری دولتی چین دو طرف توافق کردند مشترکاً بکوشند تا مسائل شبه جزیره کره از طریق گفتگو و مذاکره حل و فصل شود. رهبران چین و روسیه همچنین استقرار سامانه موشکی تاد را توسط آمریکا در کره جنوبی محکوم کردند و آن را موجب برهم خوردن تعادل استراتژیک در این منطقه دانستند. رئیس جمهوران چین و روسیه پس از این دیدار برای شرکت در نشست گروه 20 رهسپار هامبورگ می شوند. ممنونم که تا این لحظه خبری همراه ما بودید. تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.